Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin ma'sumin. La siyama baqiyatillahi al-muntazar arvahuna fida. Ve lanetullahi ala a'dahim ecmein ila yevmiddin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروزمون حدیث ششم از باب فضل الیقین در جلد دوم اصول کافی باب فضل الیقین حدیث ششم. حدیث معروفی است، راوی هم صفوان جمال از امام صادق علیه السلام. صفوان از اصحاب امام کاظم هم بود، دوران جوانیش مثل این که در عصر امام صادق بود و دوران کهنسالیش در عصر امام کاظم علیه السلام. صفوان جمال میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل. سؤال از تفسیر این آیه کردم، کدام آیه؟ و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنزون لهما. سوال کردم در داستان موسی و خضر که خضر دستور داد اون دیوار در حال فرو ریختن رو بسازند در اون شهری که به اونها وفا نکردن، و بعدن که سوال کرد آخه ما چه لزومی داشت این دیوار رو بسازیم، گفت که این جدار کانال یتیمین فی المدینه، غلامین یتیمین فی المدینه، دو پسر یتیم اینجا زیرش هم یه گنجی بوده، خداوند میخواست این گنج ظاهر نشه تا اینا بالغ بشن، بزرگ بشن و یه سخت جا کنزه هما بتونن گنجشون بیرون بیارن. سال یادم این گنج چی بود؟ امام فرمود قال اما انهو لم یکن ذهبن، اما انهو ما کانه ذهبن ولا فرتن، طلا و نقره ای در زیر این دیوار پنهان نبود، بلکه یک گفتار مهم و یه حدیث قدسی اون زیر بود. و انما کان اربع کلمات، پنج جمله به صورت حدیث قدسی در اونجا پنهان بود. چهار جمله. و انما کان اربع کلمه، لا اله الا الله، جمله اول توحید، جمله اول توحید. چه گنجی از این باداتر از گنج توحید؟ توحید باشه همه چیز درست، توحید نباشه همه چیز خراب. توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در مذهب، توحید در دین، توحید در اجتماع، توحید در تمام مراحل، این گنج اول. دوم، من ایقن بالموت لم یضحک سنه، کسی که یقین به مرگ داشته باشه ولخنده نخواهد بود، خنده های مستانه سر بدهد، میخبر این که فردا از دنیا میره و زیر این خاک ها پنهان میشه و همه او رو رها میکنند و بر میگردند. اگر به عمر طبیعی از دنیا بره، عمر طبیعی هم چیز مفصلی نیست، و اگر به این مرگ‌های ناگهانی که انواع مرگ‌ها هر ساعتی از بیخ گوش انسان می‌گذرد، کسی که ایقن بالموت این خنده‌های مستانه نمی‌کند. سوم، و من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه، کسی که بداند حساب کتابی روز قیامت است، لا ان قبیح یستطیعون انتقالا ولا فی حسن یستطیعون ازدیادا، همه چیز در اونجا نوشته شده، یقین داشته باشد، زیاد اظهار خوشحالی و فرح و سروری که افراد مست دنیا دارن نخواهد داشت. لم یفرح قلب. چهارم، و من ایقن بالقدر لم یخش الا الله، کسی که بتونه بدونه لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز به دست اوست، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یقین داشته باشه به این قدر، مقدرات الهی، قدرت الهی، لا مؤثر فی الوجود الا الله، یقین داشته باشه، فقط از خدا میترسه، از غیر خدا نخواهد ترسید. و من ایقن بالقدر لم یخش الا الله. واقعا این چهار جمله از توحید شروع میشود و بعد میرسد به مسئله مرگ و بعدم مسئله حساب و بعدم مسئله مقدرات الهی و قدرت پروردگار. توجه به این چهار نکته باشه، ظلم نمی کنی، ستم نمی کنی، غیبت نمی کنی، دنیا رو به هم نمی ریزه، رشوه نمی گیره، دزدی نمی کنی، یقین به این اصول چهارگانه باشه، گنج بزرگی است. و کان تحته کنز لهما، میگن نکره در بسیاری از موارد نشانه عظمت، کنز لهما یعنی یک گنج با عظمتی بوده که دو تا پیغمبر مأمور بودن این حفظ کنن برای اون دو فرزند یتیمی که بزرگ شوند و از این دستور استفاده بکنند. و اما جمله ای هم درباره این 22 بهمن که در پیش داریم عرض کنم. میدانید این 22 بهمن سرآغاز حکومت اسلامی مسئله بسیار مهمی هست. الان 32 ساله که از انقلاب می‌گذرد. آغاز 33 سال هستیم دیگه. می‌گذرد و در این مدت تمام قدرت‌های جهنمی دنیا دست به دست هم دادن که این از بین ببرن. این دیگه هر کسی در هر چی شک داشته باشه در این شک نداره که قدرت‌های استکباری و جهنمی دست به دست دادن که این رو در این مدت از بین ببرن. الان نگاه می‌کنیم قوی‌تر از گذشته است. دلیل اینکه قوی‌تر از گذشته است، در گذشته گفتن حمله می‌کنیم و از بین می‌بریم، اما الان جرأت نمی‌کنن. خودشون یه روز میگن گزینه حمله داریم، یه روز میگن نه این گزینه حمله رو برداشتیم. جنگی در منطقه نخواهد شد به الا همه چیز در اینجا به هم می‌ریزد. این دلیل بر این است قوی‌تر از گذشته است، حساب می‌برند. در اینجا این سوال برای ما پیش میاد، این چه عاملی هست که در یه مملکت در مقابل این غول‌های دنیا توانسته در این مدت 32 سال مقاومت کنه؟ با اینکه همت داشتن از طرق مختلف جنگ و محاصره و تهدید و تعقیب و همه چیز از بین ببر، چه عامل بقا شدی؟ دقت میکنیم میبینیم دو چیز عامل بقا شده عمدتاً. اول اون همبستگی مردم بود، اتحاد، همه اتحاد داشتن پیروز شد. الان هم اونایی که مخالفن به اداره حکومت و دولت و امثال اینها، اگر خدایی نکرده پای خطر برای نظام پیش بیاد، همونها هم میان همکاری میکنند. یعنی در مورد کشور و نظام همه متحدن، متفقن. این اتحاد بوده که تا به حال این کشور حفظ کرده. و اینام تمام فعالیتشون این است این اتحاد بشکنن. حالا امید بستن که در انتخابات اتحاد بشکنن، مثل همیشه انشاءالله ناکام خواهند شد. و اما دومین عامل این است که انگیزه دینی و مذهبی بود، چیزی که اونها ندارن. آمریکایی‌ها با پول هنگفت و دلار سربازانشون به میدان میفرستن و این سربازان هم دائما در فکر این هستن فرار کنن. سربازی که با پول میاد، غیر از بسیجی جان بر کف و سپاهی و ارتشی مکتبی است که به میدان میاد. اینا قدرتی دارن که در اونها ابدا نیست. این همه لشکر کشی کردن به عراق، دست از پا تراستر رفتن بیرون. این همه لشکر کشی کردن به افغانستان، ناتو آوردن، ماتو آوردن، خاری از پیش نبردن. میدونن در اینجا به طریق اولا نمیتوانن کاری از پیش ببرن. این دو اصل، همبستگی مردم و انگیزه مذهبی و دینی، و همه زیر یک فرماندهی و یک پرچم و یک برنامه همه جمع شدن، این باعث شد که ناکام بشن در تمام تلاشاشون. و اگر این دو اصل حفظ بشه، در آینده هم ناکام خواهند بود و باید سعی کنیم این دو اصل حفظ بشه. یه نکته هست که انشاءالله امیدوارم همه امسال مکمتر از سالهای گذشته، چون فعالیت‌های تخریبی و تهدیدهای دشمن بیش از گذشته است، امسال باید اهمیت بیشتری مسئله 20 بهمن داده بشه. یک پارچه همه بیان به میدان و این راه پیمایی ها واقعا نشانه اون اتحاد همبستگی است که عامل پیشرفت بوده و باعث ترس دشمنه. من میگم به عنوان یک وظیفه شرعی همه باید بیان به میدان، یک وظیفه شرعی. لا و اما نکته دیگر این است که دنیای استکبار و این قدرت های ظالم جهانی، اینا افرادی هستن بسیار بیمنطق، چیزی که بلد نیستن حرف حساب. حالا نمونه شو ببینید. اخیراً شنیدید که رئیس دولت فرانسه گفته ایرانی ها حق ندارن ماهواره به آسمان بفرستن. برای چی؟ دیروز میگفتن انرژی اتمی حق ندارن، امروز میگن ماهواره هم حق ندارن. فردا میگن در دانشگاهاتون هم باید ببندید. مهندس میخواید، دکتر میخواد، ما بهتون میدیم، پولاتون بدید به ما. منطق ندارن. شما مردم دنیا رو قدام زرخرید خودتون میدونید. هرچی تصمیم گرفتید انجام بدن. یعنی چه عقل ندارن در علم پیشرفت کنن؟ در داروها هم لابد میگید عقل ندارن پیشرفت کنن، داروهای قلابی ما رو مصرف کنن. اهل منطق میزدن. این آمریکا 60 بار تمام قطعنامه های ضد اسرائیل رو به تو کرده، هیچ خبری هم نیست، آب از آب تکان نخورد. اما آمدن یه قطعنامه که ضد سوریه هست و سوریه رو ویران میکنه و دیگه خاری که در چشم اسرائیل است اون از بین میبره. یه بار آمدن چین و روسیه اینو به تو کردن، چه جار و جنجالی به راه انداختن. منطق ندارن، حرف حساب سرشون نمیشه. ما 60 بار انجام دادیم، عیب نداره، شما چرا 1 بار انجام میدید؟ ان هذا اخی له 90 و 90 نهجه اولی نهجه تون باده فقال اکفلی ها و احزنی فرد. مثل همون داستان اون دو برادر میشه، حالی که اینا برادر هم نیستن، عدو و دشمن هم. بگن آقا سوریه با حکومت مردمی درش باشه، اما بحرین نه، کشور عربستان سعودی نه، حکومت قرون وسطایی باشه، حافظ منافع ما در منطقه هست. منطق نیست، حرف حساب نیست. اینکه بعضی ها میگن آقا بشینیم پای میز مذاکره، با کی بنشینین مذاکره کنی؟ به کسی که حرف حساب سرش میشه یا نمیشه؟ اینا که حرف حساب سرشون نمیشه، حرفاشون قلدرم آوانه، زورمندانه و آمرانه، دیگران و غلام زرخرید خودشون بدونن اما نهی بکنن. یه حرفا اینطوریه، مثل 2 نفر بشین حرف حساب بدن بزنن مشکلات حل کنه، نیست اینطوری. در حال شرایط دنیا رو در نظر بگیرید عزیزان، مراقب باشید، سعی کنید وحدت حفظ بشه و در صحنه انشاءالله حاضر باشید و بینی دشمنان انشاءالله به خاک بمالید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب در زیل مسئله که داشتیم راجع به اکتحال، ببخشید راجع به نظر در مرآت، گفتیم بقیه هنا امورون، امر اول رو ذکر کردیم که نظر در آینه 5 رقمه، یه رقمش برای محرم حرامه، 4 رقمش دلیل بر حرمت نداریم. محرم نباید نگاه تو آینه بکنی، یه نوعشه، بقیه نه. این رو یه روز گفتیم و گذشت. و اما امر ثانی که داریم وان این است، لا فرق بین الرجل و المرأة فی ذلک. میبینه عمل تزیین میگن خودشو میبینه، خودشو میبینه. بابا من تو آینه نگاه میکنم میبینم دندانم کنده شده یا نشده، این که لتزیین نیست دیگه. نگاه میکنم اما صورتم و موهامو صاف و صوف نمیکنم، صورتم و صاف و صوف نمیکنم، فقط میخوام مشکل ما حل بشه، حالا دیگه بر نگردیم به دیروز. و اما دومو داریم عرض میکنم، آن این است که لا فرق بین الرجل و المرأة. زن نگاه در آینه بکن در حال احرام حرام، مرد نگاه در آینه بکن در حال احرام حرام. و این مطلب رو در کلمات فقها ها کم و بیش میبینیم بهش تصریح شده است. مهم این است دلیلش بدانیم چیه. دو دلیل عمده داریم. دلیل اول این است که در نصوص ما تصریح شده بود نسبت به مرعه در حدیث 2:34 از ابواب تروک احرام جلد نهم وسائل حدیث دوم از باب 34 در اونجا روایت صحیحه معاویه ابن عمار بود که لا تنظر المرأة، اسم زن بود. سه تا روایت دیگر هم المحرم بود که ما میگفتیم اونم معنی جامعه، هم مرد رو میگیره هم زن رو میگیره. بنابراین فرقی بین زن و مرد در حرمت نگاه کردن در آینه در حال احرام نیست. سه تا روایت صیغه مذکره، یه روایت زنه و زنها بیشتر نگاه میکنن در آینه تا مردها، اینم هست. بنابراین ما خیال کنیم فقط مردان شامل میشه زنان شامل نمیشه، این اشتباهه. پس نصوص ما در باب 34 از ابواب تروک احرام بهترین دلیله. و اما دلیل دوم، این دقت کنی، یه قاعده کلیست در تمام ابواب فقه، قاعدتون کلیتون اصولیه، و اون قاعده اشتراک در تکلیفی. ما یه قاعده داریم و این از همه در تکلیف اسلامی مشترکن، لا فرق بین عربی عجمی صغیر کبیر، حتی امام و پیغمبر افراد عادی همه تکلیفشون مثل همه، الا ما خرج به دلیل و بعضی استثناءات از باره پیغمبر اکرم یا بعضی ائمه، همین. و الا همه مشترکن در تکلیف. اگر پیغمبر یا امام به زید گفت شما روز جمعه غسل بکن مستحبه، این مال زید نیست، تمام امت رو در هر مکان و هر زمان شامل میشه. برای یه نفر که ثابت شد برای همه ثابت میشه. به مردان گفتن روزه بگیری، زنان هم باید بگیرن، الا ما خرج به دلیل. مگر احکام خاصه زن و احکام خاصه مرد؟ و الا لولا احکام خاصه و دلیل خاص، هر حکمی که برای هر کسی ثابت شد برای دیگری هم ثابته. گفتم حتی امام یه کاری انجام میده، ما میگیم فعل امام سند برای ماست، این به واسطه اشتراک در تکلیف دیگه. فعل امام حجته، این قاعده اشتراک در تکلیفه. فعل پیغمبر حجته، قاعده اشتراک در تکلیفه. هیچ تفاوتی این امت نیست، عرب و عجم، پیر و جوان، زن و مرد، عالم و جاهل، همه. خب این قاعده اشتراک در تکلیف از کجا پیدا شد؟ قاعده اشتراک در تکلیف یک دلیلش اجماع عملی است. ما نگاه میکنیم همه فقها، همه علما وقتی یه حکمی رو در یه روایت دیدن ثابت شد برای کسی، برای همه تعمیم میدن. هیچ کس هم ایراد نمی کنه که آقا مخاطب در این روایت مرد بوده مخاطب درون روایت زن بوده، مخاطب عرب بوده مخاطب نه، وقتی حدیثی روایتی حکمی رو ثابت کرد برای کسی، برای همه تعمیم میدن، فرق نمیذارن، میگیم تسالم و اجماع عملی علما در برخورد به آیات و روایات احکام همه رو میگیره، تفاوتی نداره. این یه دلیل. دلیل دیگر برای اشتراک در تکلیف استقرار. وقتی استقرار میکنیم احکام رو میبینیم همه جا احکام یکسانی، احکام ناهمگون و نایکسان خیلی کم. یه استقرایی است که بر ما ثابت میکنن اشتراک در احکام. استقرا ما اسم این میذاریم استقرا عرفی، یه استقرا عقلی ما میخواییم. اینو دقت کنید، استقرا عقلی داریم، استقرا عرفی داریم. استقرا عقلی این است که تمام افراد عامو ببینی، اما استقرا عرفی این است به اندازه افراد کسی را ببینی که اطمینان پیدا کنی همه داخل در این عام. استقرا عرفی این است افراد کثیره زیادی را ببینی به اندازه که اطمینان پیدا کنی همه افراد این عام. واقعا در اینجا این طوریه، به علتی که ما هر حکمی رو دست میذاریم میبینیم حج هست، نماز هست، روزه هست، وضو هست، غسل، نمیدونم حدود دیات، ارث، ابواب قضا، همه یکسانن دیگه. حالا خصائص النبی اون یه مصداق خاصیه، استثنایی خیلی هم قلیل. بنابراین این میشه پایه در تمام فقه که هر حکمی برای هر کسی ثابت شد، ادله اشتراک در تکلیف سبب میشه برای دیگران هم ثابت بشه. بله، میگن دیدیم همه روایات الرجل داره، الرجل یصلی، الرجل یصوم، الرجل یحج. حال ببینیم تا به حال دیده اید فقیهی بگه این مخاطب چون رجل این روایت برای دیگران ثابت نمیشه؟ این نیست، همه جا یکسان است و مساویه. به هر حال تسالم اجماعی که هست و استقرایی که هست، اینا دست به دست هم بدن ثابت میکنن اشتراک در تکلیف. و میام در ماننفی میگیم در ماننفی و در سایر تروک احرامم، در همه جا حکمی که ثابت شد برای رجل برای مرد هم هست، برای مرد ثابت شد برای رجل هم هست. بقیه انشاءالله روز یک شنبه، شنبه که تعطیل هست به مناسبت 22 بهمن، انشاءالله روز یک شنبه و سلام و علی سیدنا محمد و آل قاری.